بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وقياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شام غریبان صدیقه طاهره، نقل و روایت 75 روز بعد از شهادت رسول الله. دلها رو در مثل امشبی روانه بکنیم به کنار آن خانه ای که محبت وحی بود. جبرائیل امین وقتی میخواست وارد بشود در میزد، اجازه میگرفت. عزرائیل ملک مقرب و عبد صالح خدا که دیشب مقداری در موردشون صحبت کردیم، عظمت جناب عزرائیل رو گفتیم که از هیچ نبی، هیچ پیغمبری، هیچ عبد صالحی برای اینکه قبض روح بکند اذن نگرفته و نمیگیره الالعبد، بلکه دیشب اشاره کردیم اکثریت قریب به اتفاق مردم عالم رو حتی شأن ایشون عجل است از اینکه خودش دخالت بکنه و قبض روح بکنه. عمله و اکره و خدمتگزارانی که خداوند در اختیار ایشون قرار داده، اونها مسئولیت قبض ارواح رو به عهده دارند. جناب عزرائیل قبض روح می کند انبیاء بزرگ رو. وقت این جناب عزرائیل وقتی برای قبض روح خاتم انبیاء به امر خدا، به امر خدا وقتی میخواد وارد بشه، پشت در خانه فاطمه زهرا می آید، به شکل یک بشر در قلباب می کنه، صدای فاطمه از پشت در بلند می شود: کیستی؟ مسافری هستم، از راه دور آمدم، برای زیارت حبیب خدا آمدم، پدرم کسالت داره، برو. چشم. این درد. مرتبه دوم ساعتی بعد، چند ساعتی بعد، یا به نقلی روزی بعد می آید، در قلباب می کند: کیستی؟ مسافری هستم، دیروز هم آمدم، از راه دور آمدم، مأموریت دارم، باید با حبیب خدا ملاقات کنم. پدرم کسالت داره، بیماره، نمیخوام کسی مزاحمش بشه. مرتبه سوم، عزرائیلی که از احد الناسی نه قبل از این روز نه بعد از این روز اذن و اجازه نگرفته و نمیگیرد، مرتبه سوم آمده، پیغمبر تو تب داره میسوزه، چشمانشون رو باز کرده: دخترم فاطمه یمن، این برادرم عزرائیله، سه روز سه مرتبه مراجعه کرده، در به خانه تو در زده، این یک بار در تاریخ کل خلقت، نه تاریخ بشر، اتفاق میافتد که عزرائیل از کسی اذن ورود بگیره. این فقط چون تو پشت در رفتی، به حرمت تو وارد نشده، این بر کسی اذن نمیگیره. نوح نبی الله میگه اذن بده از آفتاب به سایه برم، میگه اذن نداری. سلیمان حشمت الله همین تخت جمشید رو اجنه براش ساختن، اومده سان ببینه، دیدار بکنه از بالای قصر، یه نگاهی انداخته، عزرائیل آمده، اذن میدی من چشمم رو بر هم بگذارم؟ خیر، جانش رو گرفته، که میدونید تا زمانی که موریانه ها مأمور نشدن عصای سلیمان رو بخورن پوک کنن، سلیمان به روح به زمین بیفتد، چندین شبانه روز طول کشیده، اجنه داشتن کار میکردن از حشمت، حشمت الله، از عظمت سلیمان. خب میدونستن این پیامبری است که منطق طیر میداند، براش مشکلی نداره. بله، 10 شبانه روز 40 شبانه روز ایستاده رو عصا، چشما باز. اینا چون چشما بازه میگفتن سلیمان بیداره و داره نظارت میکنه بر کار ما. بعد از چندین شبانه روز، طبق یک نقل 40 شبانه روز، موریانه مأمور شد برو این عصا رو بخور، این بدبختا دارن همین جور خودکشی میکنن. عصا رو شروع کرد پوک کردن، عصا شکست خورد زمین، متوجه شدن سلیمان مدت هاست که مرد. اون قصر مشهور حضرت سلیمان اشاره کردم قبلا، هم گفتم همین تخت جمشید خود ماست، اینجا کاخ حضرت سلیمانه، که 500 سال بعد وقتی هخامنشیان در مهاجرتی که داشتن میکردن تو مرزهای اون زمان ایران دنبال یه جایی میگشتن هم خوش آب و هوا باشه، مناسب برای پای تختی باشد، وقتی رسیدن به تخت جمشید دیدن بنای عظمتی، این کاخ حضرت سلیمان بوده که تو قرآن انقدر در موردش توصیفات داریم، تو روایات چقدر توصیفات داریم، گفتند که کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا، آب و هوای خوب، این عظمت، این کاخ، دیگه کجا میخواییم بریم؟ همینجا سکنا میکنه. قرز جناب عزرائیل سلیمان حشمت الله، نبی خداست، آبرودار پیش خدا، گفت عزرائیل اذن بده چشممو ببندم. گفت اذن نداری. چشم باز قبض روح کرد جناب سلیمان رو. اما همین عزرائیل وقتی پشت در میاد، در خانه فاطمه است، مؤدب می ایسته، در قلباب می کنه، 3 شبانه روز فاطمه میگه برو، میره. اگر فاطمه زهرا تا روز قیامت میگفت برو، دیگه بر نمیگشت عزرائیل. این نکتش، این جایگاه فاطمه است. سمیت فاطمه فاطمتن لأن الخلق فتمو عن معرفتها، این یک قطره ای از اقیانوس فضائل صدیقه طاهره است. اگر عزرائیل تا روز قیامت پشت درب خانه فاطمه می آمد، به امر خدا، خدا امر کرده، سر خود که نمیاد، عبد خداست، میاد در میزنه، اگر تا روز قیامت بیبی میفرمود برو تا روز قیامت برنگردید، عزرائیل دیگه پشت در خانه فاطمه زهرا باز نمیگشت. پشت این در خانه هیزم آوردند، آتش روشن کردند، و وقتی گفته شد که فاطمه در این خانه است، گفت باشد. چه کسی گفت؟ اون کسی گفت که به فرمایش امام صادق علیه السلام لیلة القدر خیر من الف شهر و ما ادراک ما لیلة القدر. امام صادق علیه السلام فرمودن قاتل مادر ما فاطمه عالم بود به لیلة القدر، عالم بود، جاهل نبود، لیلة القدر رو میشناخت، خیلی بیشتر از من و شما میشناخت. اگه ما 4 تا حدیث خوندیم و 4 تا کتاب خوندیم، او علم داشته به مقام صدیقه طاهره، او میدیده و میدانسته که عزرائیل وقتی پشت درب این خانه میاد، مؤدب میایستد، دقل باب میکنه. این درده، صلوات بر این فاطمه اون ارزش و جایگاه رو دارد که انسان رو همنشین رسول الله گردان، صدیقه ای که خلقت هستی ز هست اوست، این جایگاه رو داره. معلومه جبرائیل گهوار جنبان. گهوار جنبوندن کار کیه؟ مادر اگر وضعش خیلی خوب باشه، شاهزاده‌ای باشه، کار کیه؟ کار کنیز و غلامه. جبرائیل امین شخصیتی است که جایگاهش غیر از پیغمبر خاتم از بقیه انبیاء اولوالعزم بالاتره. جبرائیل امین شغلش چیه؟ گهوار جنبان فرزند فاطمه است. عزرائیلی که از حشمت الله اذن نمیده چشمشو ببنده، میخواد قبض روحش کنه، گفت بابا من چشمام بازه، یه لحظه فرصت بدین چشمو ببندم. گفت فرصت نداری. وارد خانه فاطمه که میخواد بشه در میزنه، سه شبانه روز فاطمه هی ردش میکنه، او میره. مگه خدا امر نکرده برو جان پیغمبر رو بگیر؟ چرا از فاطمه اجازه میگیره؟ برادر به در دارن میگن که دیوار بشنوه. پس اگر گفتم روایت رو، چون سوال کردن دوستان چطور میشود که فضیلت فاطمه زهرا، درود فرستنده بر فاطمه، غفر الله له، گناهان رو یک جا بر او بیامرزد، علتش اینه. مگه میشه کسی همنشین پیغمبر بشه در بهشت؟ بله، علتش اینه. فاطمه رو نشناختیم. اگر فاطمه رو شناخته بودیم این مطالب برای ما سنگین نبود. پس با توجه در شام غریبان بیبی دو عالم، در اون لحظاتی که امیر مؤمنان و حسنین و زینبین چه حالی دارند، عرض تسلا و تسلیت داشته باشیم به وارث غریب او، امام زنده و حاضر، اینطور تسلیت بگیم: آقا جان، ما میدانیم شما شاد میشید، صلوات ما رو بر مادرت فاطمه بشنوید. خدا به حق اون مادری که امشب وقتی امیر مؤمنان مشغول غسل او بود، دیدن که لحظاتی علی سر بلند کرد، سر به دیوار گذاشت، های های با صدای بلند نعره زد و گریه کرد، خدا فرج امام زمان ما را برساند. اللهم صل علی الزهراء الزکیه المبارکه المیمونه صلاتن تزید فی شرف محلها اندک و جلالت منزلتها لدیک و بلغها منا السلام. در باب میلاد و تولد صدیقه طاهره، شام غریبانشونه، قسمت این بوده که امشب این روایت رو عرضه بداریم. مفضل ابن عمر از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام، از خصیصینه، خیلی نزدیک به حضرت، جز به کسانی است که اسراری رو بهش آموختند. اون روایت مشهور، حدیث توحید مفضل، که امام صادق علیه السلام در بحث توحید و تذکر به توحید بیان فرمودند و در اون عصر از نظر علمی قوغایی کرد. اینی که میگم اون عصر نکته داره. ما جوانترا، من بودم ولی سنم به یادم نمیاد، از نظر سنی بودم 5-6 ساله، 7-8 ساله، 10 ساله بودم، ولی من که برخوردی نکرده بودم. حاج آقا باید یادشون باشه، حاج آقا باید یادشون باشه، بزرگترا باید یادشون باشه. از قبل انقلاب شروع کرده بودن توده‌ای ها تبلیغات مفصل و وسیع در میان جنبش ها و جمعیت هایی که از قبل از انقلابم خیلی سازماندهی شده و مدیریت شده و منظم و مرتب تشکیلات داشتن، تشکیلات توده‌ای ها بود. بعد از انقلاب اینا در حدی قدرت داشتن که خوف این میرفت اینا انقلاب رو قلمبه به اصطلاح مصادره کنن به نفع خودشون. نفوذ کرده بودن در ارکان مختلف، تو ارتش کلی آدم داشتن، تو ادارات مختلف، وزارتخونه های مختلف نفوذ کرده بودن. اوائل انقلاب دوستان نقل میکنم، من یادمه، من اون موقع به اصطلاح خدا رحمت کنه همه اموات رو، قلمدوش پدرمون میشدیم، نماز جمعه میرفتیم، یادمه کتاب فروشی هایی که روبرو دانشگاه همجور بساط تو خیابون پهن کرده بودن و مشهور شده بود که اینا دو دسته بودن، یه عده توده یای کمونیست بودن، یه عده بچه مسلمونا بودن اون موقع، بسیج و سپاه اینا هنوز راه نیفتاده بود، بچه مسلمونایی بودن که دغدغه دینی داشتن، علیه اینها جزوه می نوشتن، کتاب می نوشتن، پخش می کردن. جنگ فرهنگی تمام عیار بود. یکی از جهات عامل که بحث انقلاب فرهنگی ابتدای انقلاب صورت گرفت اصلا این توده ای ها بودن که دانشگاه ها باید تصفیه می شون. بسیاری از اساتید دانشگاه کمونیست و توده ای بودن بعد انقلاب ها، نه قبل از انقلاب. اینا رو نمی دونن جوان ترا، خوبه که آشنا بشن. مثلا کمونیست بودن، کمونیست مبانی اعتقادیش رو از مارکسیسم گرفته، مارکسیسم گرفته، مبانی اجرایی و حکومتیش رو از لنین. دقت کردین؟ اسمشو مشهور بود به کمونیستا، چپ‌ها به اصطلاح، توده‌ای‌ها، اینا نهضت‌های مختلفی بودن که اون موقع داشت. چند دستم بودن، حالا الان نمیخوام وارد جزئیاتشون بشم. ماویست داشتیم. بله، اینا هر کدومشون ریشه اصلیشون تو شوروی بود. اینا عملاً جاسوس شوروی بودن، کمونیست بودن. اما در اونی که متحد بودن، علیه اسلام متحد بودن. وجه اشتراکشون دشمنی با اسلام و عقاید اسلامی و توحید و خصوصا توحید و امامت و اینها بود. اینا اصلا اعتقادی به خدا نداشتن دیگه. خدا رحمت کنه شهید مطهری، عرضم به خدمت شما دکتر مفتح، اینا کسانی بودن که علیه اینا اون موقع مبارزه فرهنگی میکردن. جنگ مسلحانه نبود، بحث فرهنگی بود، مناظراتی داشتن. اینا تو صدا سیما گاهی اوقات پخش میشه به مناسبت‌های اینا رو دارم میگم برای چی؟ عرض کردم بزرگترا خوب یادشونه، شما جوانترا، خود من بودم ولی بحثای علمی شو که یادم نمیاد. یه نهضتی را افتاد، خیلی طول کشید تا تونستن اینها رو مهار کنن با مبانی استدلالی و منطقی و عقلانی اسلامی. تونستن اینها رو آرام آرام از نظر علمی و فرهنگی تو کوچه بن‌بست قرار بدن. زمان برد، یک ماه و دو ماه و اینها نبوده، چندین سال این درگیری فرهنگی بود اوایل انقلاب. این کار کار عظیمی بوده که خدا رحمت کنه، گفتم به سردمداری و مدیریت شهید مطهری و دکتر مفتح و خیلی هایی که دیگه که بودن اون اوایل انقلاب. با اینها مناظره میکردن، آیت الله مصباح بود، دیگران بودن، اینها این کارا رو انجام دادن. نکته مهم اینه، این جوی رو که سروران و بزرگترها گفتم خاطرشون میاد اول انقلاب تا شاید 5-6 سال درگیری فرهنگی بود، حتی بعد از انقلاب، خیلی عظیم ترش. حالا ببین خیلی عظیم ترش یعنی چی دیگه. میگم اینا تا خیلی از کودتاهایی که صورت میگرفت کار توده یا بود، کار چپیا بود، در این حد ترورها، آدمکشیها، قتلها، انواع مشکلاتی که تو اوائل انقلاب درست کردن. نکته اینه، به مراتب خیلی شدیدتر و خطرناکتر زمان امام صادق ایجاد شده بود در جامعه اسلام. کیا؟ همین توده ای ها. منتها اسمشون اون موقع چی بود؟ به اینها میگفتن دهری. چرا میگفتن دهری؟ چون که اینها اعتقاد به دهر داشتن. دهر یعنی چی؟ دهر اصطلاحاً تو این علم یعنی اینها اعتقادی به توحید، به مبدع خلقت، به اینکه خالقی این عالم داره مطلقا نداشتن. چطور کمونیست ها، لنینیست ها اینا اعتقاد به تصادف ماده داشتن، میگفتن دوتا مولکول به هم خورده تصادفی و انفجاری صورت گرفته، بیگ بنگ شده و خلقت شروع شده و ماجرا از خدایی نیست، نازمی نداره، نمیدونم قیومی نداره، این حرف ها حرف هاییست که آخونده درست کردن. همین حرف ها رو با استدلالات قوی تر در زمان امام صادق علیه السلام جامعه رو آلوده کرده بودند، به حدی که تو مسجد النبی اینا کرسی داشتن سخنرانی میکردن. یعنی شبیه همون چیزی که گفتم اول انقلاب تو دانشگاه تهران تو مساجد اینا میمدن سخنرانی میکردن، توده یا چپیا. بحث هم دعوای سیاسی نبود اون موقع ها، دعوا اصلا بحث ایدئولوژیک بود، که ایدئولوژی این که بابا این تفکر یه تفکر خرافه نخنمای باستانیست که خدایی هست و فلان. اصلا مذهب درست شد برای اینکه آدمیان رو بترسونه، عقب نگه داره. کتاب می نوشتن دین و مذهب تریاک امت هاست، اینا رو باید ترکشون بدیم، از این گمراهی خارجشون بکنیم. کار می کردن کار فرهنگی اساسی، شعاری هم کار نمی کردن. بسیاری از استادای دانشگاه های تهران از اینها بودن. انقلاب فرهنگی یکی از دلایل مهمش حضور اینها بود. زمان امام صادق کارشون به جای رسیده بود، تو مسجد النبی اینا کرسی می داشتن علیه توحید اسلام کلاس داشته. مفضل ابن عمر شخصیتی است که آمد خدمت امام صادق، یه روز خیلی دلش پر بود، به قول ما اومد ترکید. امام فرمودن چیه بابا جان؟ گو آقا تو کنار قبر جد شما اومدن دارن مبانی اسلام، مهمترین اصل اسلامی توحید دیگه، توحید رو دارن زیر سوال میبرن. حضرت فرمودن که دوتا نصف روز بیا پیش من، یه چیزایی بهت میگم، یادت میدم، برو اینها رو اونجا تو جمع اونها مطرح کن، ببین چه اتفاقی میفته. دوتا نصف روز، همین آقای مفضل ابن عمر که راوی این حدیثی است که میخوام بخونم براتون، اومده خدمت امام صادق. حضرت فرمودن قلم و کاغذ بیار بنویس. این قلم و کاغذ آورد، حضرت شروع کردن انشاء کردن، اینشون هم املا میکردن، مینوشتن اصطلاحا. این شد یه جزوه‌ای. خدا رحمت کنه علامه مجلسی رو، اینو ترجمهش کرد، نخستین ترجمه فارسیش به نام توحید مفضل. این توحید یادگار امام صادق، مال دوتا نصف روز امام صادقه. مفضل این جزوه رو برداشت، رفت و مسجد النبی طبق متد این با اینها شروع میکرد مناظره کردن. بعد از چند روز بساط اینها از مسجد النبی و مدینه جمع شد. مثل الامام مثل الکعبه، اگه سراغش بری درد و درمان میکنه، وقتی بشونیم اینجا که فایده ای نداره که. امام زنده این روزگارم برادر همینطوره، اگه برای دردهای بی درمان شخصی و اجتماعی و مشکلاتمون در خونش رفتیم، راهکار جلو پامون میگذره، اگر نرفتیم خب درگیر انواع مشکلات رو جامعه ما خواهد داشت. این مقدمه رو گفتم برای اینکه بدونین راوی حدیث چه شخصیتیه. حالا این شخصیت پس معلومه جزء اصحاب سر امام بهش اعتماد دارن، اومده خدمت امام صادق، یا ابن رسول الله کیف کان ولادت فاطمه علیها السلام، در مورد ولادت مادرتون فاطمه زهرا برای من میفرمایید که چطور بوده؟ ما واقعا میدونیم فاطمه یه جایگاه ویژه‌ای در خلقت داره، اما چطور بوده این؟ امام صادق علیه السلام نگاهی کردن فرمودن که فلان زمان بیا بهت بگم. چشم. آمد و مثلا بعد از ظهر آمد و حضرت فرمودن نه، ان خدیجه الکبرى لما تزوج بها رسول الله هجرتها نسوت مکه. خدیجه کبرا، پادشاهان اون روزگار کشورهای اطراف شبه جزیره خواستگارش بودند. خدیجه به احدی چراغ سبز نشون نداد. پیغمبر دنبال پیغمبر میگشت، دنبال پیغمبر میگشت، همچین که پیغمبر رو نخستین بار دید از روی نشانه ها متوجه شد، اومد رفت خدمت جناب نوفل عموی بزرگوارشون، گفتش که عمو جان فکر کنم گم شده رو پیدا کردم. جناب نوفل فرمودن که به یه بهانه یه روز محمد رو دعوت کن، من بیام ببینم خودشه یا نه. خب پیغمبر اکرم کار تجاری شروع کرده بود با خدیجه به عنوان امین خدیجه. یه روز حضرت خدیجه فرمودن که یا محمد فلان روز وقت داری برای حساب و کتاب ها؟ بیایم بشینیم حساب و کتاب کنیم. بله، آمدند و نشستند و جناب خدیجه مشغول صحبت شد. از درب پشت جناب نوفل عموی خدیجه وارد شد به بهانه این که یه دستمالی تو دستشه، دستمال افتاد، اومد دستمال رو ور به این بهانه، اومد لباسای قدیم که پیرنای خلاصه به قول ما آخوندی و دکمه دار و اینجور بسته که نبوده، یه که پارچه بوده، یک سره بود. جناب نوفل آمد و به بهانه برداشتن دستمال دست انداخت رو کتف پیغمبر، این پارچه رو شانه پیغمبر رو کنار زد، مهر نبوت رو دید که خدا به قلم ازل حک کرده بود بر پشت پیامبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تا دید به خدیجه اشاره کرد، خودش. خدیجه برادر به عکس آنچه که شنیدید به دروغ هی پخش شده، بانوی 40 ساله نبوده است. خدیجه به عکس اونچه که شنیدید، بانویی که 2 بار قبل از پیغمبر ازدواج کرده و شوهرانش از دنیا رفتند و از هر کدام چند بچه داشته نبوده. خدیجه کبرا، آقا کی بهتر از همه میدونه زن خونه تاریخچش چیه؟ شوهر. اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل هر خونه‌ای بهتر آگاهند از اتفاقهایی که تو اون خونه افتاده. پیغمبر اکرم فرموده، صدیقه طاهره فرموده، حسنین فرمودند، امام باقر، امام صادق، جده ما خدیجه کانت از را، دختر دوشیزه پاکیزه باکره بوده. سن خدیجه موقع ازدواج با رسول الله به عکس آنچه که گفتن 40 ساله نبوده. اینا اسرائیلیاتیست که تو کتابهای امام انداختن برای اینکه ما بچه شیعه ها رو دور کنند از این خانواده. خدیجه کبرا بالاترین سنی که براشون سمرده شده در موقع ازدواج با پیغمبر اکرم طبق اسناد مستند شیعه و سنی، هم تاریخی هم حدیثی، یعنی اگر کسی محدث بیاد با حدیث بهش اثبات بکنم، اگر کسی مورخی بیاد تاریخی بهش نشون بدم. خدیجه کبرا بالاترین سنی که براش موقع ازدواج با پیغمبر اکرم نقل شده 25 سال است. کمترین سنی که براش نقل شده موقع ازدواج با پیغمبر اکرم یک دوشیزه 19 سال است. عنایت فرمودی. پس این که دوتا بچه داشته از شوهر اول، نمیدونم یکی از شوهر دوم چند تا بچه داشته مردند و یکی مونده، این خیر، اینها تو منابع تاریخی ما وجود نداره. مگه می شود خدا چند تا فاطمه داره؟ فاطمه ای که این شبها فضائل و مناقب و جایگاهش رو در خلقت معرفی کردیم برای شما، اون وقت مادری که میخواد رحمش ظرف اون نوری باشد که صلب آدم لیاقت پذیرش اون رو نداشت، وقت میشه رحم خدیجه رحمی باشد که به نجاست دوره جاهلیت آلوده شده باشه، 2 شوهر مشرک داشته باشه؟ قبول میکنید شما؟ لم تو نجس کل جاهلیتو به انجاس ها. اگه میخونیم اینو قبول داریم این زیارت فارس رو، دوم خروس رو ببینیم یا قسم حضرت عباس رو، اگر لم تو نجس کل جاهلیتو به انجاس ها، اگر اشهد و انکه کنت نورن فل اسلاب شامخه والارحام المتحره، پس چه معنی داره که خدیجه کبرا بگیم و بنویسیم که قبلا ازدواج کرده بود با 2 مشرک و از اونا بچه داشت؟ ای بی معرفت ها، ای بی معرفت ما. استاد ما میفرمودن که فاطمه زهرا اون موقع امیر مؤمنان فرمودن که مقصوبت و حقها، اما امروز تو جامعه اسلامی ما هم حق فاطمه قصب شد. مگه حق مادر فاطمه حق فاطمه نیست؟ مگه احترام مادر فاطمه احترام به فاطمه زهرا نیست؟ چطور به خودمون اجازه میدیم هر رتب و یابسی بی سندی رو نقل بکنیم که خدیجه 2 بار قبل از پیغمبر ازدواج کرده، 40 سالش بوده؟ این نقل 40 ساله رو میدونی کیا نقل کرده؟ اون کسانی که خودشون رو بعدها محبوبه پیغمبر معرفی میکردن، اون کسانی که خودشون اقرار کردن در منابع دست اول اهل سنت است، خودشون اقرار کردن من به هیچ کس مثل خدیجه حسادت نمی ورزیدم. اونها این حرف ها رو، پول معاویه حرف مفت اینها، انداختن کم کم روی زبان ها که بله این قبلا اصلا باکره نبوده، ازدواج کرده 2 دفعه، اونم پیر دخترم که نه، یه زن بی شوهر، شوهر مرده، بیوه بدبخته، چنین و چنان بوده، 40 سالگی پیغمبر اومده اینو گرفته. اینها دروغ هایی است که برادر به خورد بچه هامون تو مدرسه، تو دانشگاه، این طرف اون طرف میدهند. نتیجهش این میشه که ما وقتی تو مدرسه میگیم اه خدیجه که دوباره ازدواج کرده بوده. دقت فرمودین؟ این قربت این خانواده است. حالا امام صادق علیه السلام میفرماید که خیر، خدیجه اینچنین نبوده. لما تزوج بها رسول الله انقدر پاکیزه بود، طاهره بود، انقدر مورد حسادت واقع شد وقتی با پیغمبر اکرم ازدواج کرد. وقتی این کار رو کرد، زنان قریش به قول امروزی ها تحریم کردن از شدت حسادت، رفت و آمد و سلام و علیک کردن با خدیجه رو هم تحریم کرد. فستوحشت خدیجه لذلک، جناب خدیجه ناراحت بود از این اوضاع. و کان جزعها و غمها حذرن علی، اما مخفی میکرد، اجازه نمیداد پیغمبر متوجه بشن، متوجه این غم مخفی جناب خدیجه بشن، تا آنکه باردار شد خدیجه کبرا. با توصیفاتی که پریشب معرفی کردیم، پیغمبر اکرم 40 شبانه روز ریاضت کشید، به معراج رفت، جبرائیل امین میوه درخت طوبی که از روز اولی که خدا شجره طوبی رو غرس کرد در بهشت، خدا تا اون روز یک میوه داشت این درخت، اون میوه رو پیغمبر اکرم میل کردن، نوش جان کردن و مأمور شدن که هم الان از معراج که برگشتی نزد خدیجه قرار میگیری، اون نور حمل بشه، منتقل بشه به جناب خدیجه قراء. وقتی پیغمبر آمد اون شب اشاره کردیم چه شبی بود برادر؟ شب 21 ماه رمضان، اون شبی که من و شما گفتم قرآن باید رو سر بگذاریم، اگر میخوایم تقدیر سالمون خیر بشه باید کلام خدا رو رو سر بگذاریم، دلمون رو متوجه فاطمه کنیم، بگیم الهی به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه. اون شبی است که قرآن نازل شد. حقیقت قرآن چیست؟ حقیقت قرآن فاطمه زهرا است، روح قرآن فاطمه زهرا است. برای این اون شب رو میگن لیله قدر، برای این به فاطمه میگن لیله. چرا؟ چون مثال زدیم، گفتیم چراغ‌های این سالن حسینیه یک جا خاموش بشه، تاریک، ظلمات، به ما بگن پشو از اینجا برو بیرون، به چند تا چیز میخوریم؟ تاریک مطلق دیگه. به میز میخورم، به منبر میخورم، به دوربین میخورم، به در میخورم، به آدمها میخورم، درسته؟ چرا؟ چون تاریک، ظلماته، تو ظلمات چیزی شناخته نمیشود. فاطمه هی لیلت القدر، فاطمه شناخته نمیشه شأن و شؤونش در این دنیا. این دنیای شما دنیای مظلمه، تاریکی محضه، فاطمه نور محضه. شما نمیتوانید او را درک کنید. فاطمه هی لیله، چرا؟ چون نمیتوانید دستتون، دست عقل، دست خرد به دامان فهم فاطمه نمیرسد. حالا این فاطمه با اون مختصات از عرش منتقل شده به رحم خدیجه، پیغمبر وارد شدن. کانت فاطمه تو تحدثها من بطنها و تصبرها. فاطمه زهرا، خدیجه بارداره، دید خدیجه داره با یک کسی صحبت میکنه تو خونه و صدایی میاد که داره خدیجه رو آرام میکند، به صبر دعوت میکند. پیغمبر گوش کردن، صدا صدای کیست؟ کسی تو خونه نیست. آمدن جلو، خدیجه با کی صحبت میکنی؟ گفت یا رسول الله، با این دختری که در بطن من قرار گرفته. مگه صحبت میکنه؟ بله یا رسول الله، هر روز صبح که شما تشریف میبرید بیرون این دختر شروع میکنه من رو به صبر دعوت میکنه. مادر قصه نخور، تنهات گذاشتن از حسادت. خدا یه گوهری به تو پدرم داره میده به نام کوثر. کوثر. این خدا گفتم هیچی براش زیاد نیست، هر چیزی در مقابل خدا خار و خفیف و ذلیله. این خدا میگه من انا اعتینا کل کوثر، هرچی خیر داشتم، خیر کثیر دیگه، همه رو به دامن تو ریختم. فاطمه زهرا داره صحبت میکنه. با کی صحبت میکردی عزیز من؟ جنین الذی فی بطنی یحدثنی و یؤنسنی قال یا خدیجه هذا جبرائیل، جبرائیل نازل شده، یبشرنی و یخبرنی انها انثا و انها نسل طاهره المیمونه. جبرائیل داره میگه اون نسل طاهره ای که خدا به آدم ابوالبشر وعده داده بود از طرف این طفل که در بطن توه متولد میشه جاری و ساری میشه. تا کی این قضیه ادامه داشت؟ تا زمانی که خدیجه میخواست وضع حمل کنه، زنان مکه به کمک نیامدن، خدا چه کسانی رو فرستاد؟ خدا برترین بانوان عالم رو از بهشت مأموریت داد برای وضع حمل خدیجه. کی؟ آسیه بنت مزاحم، مریم بنت عمران که خودش مدال افتخارش جهانی است، عیسی مسیح در دامن او گذاشته شده است. اون مریمی که گفتیم عیسی مسیح وقتی مریم از دنیا رفت چندین شبانه روز انقدر زجه زد که حواریون گفتن یا عیسی تو را چه می شود؟ گفت چند شبانه روز جبرائیل دیگه بر من نازل نشده، به خدا شکایت کردم چرا جبرائیل احوالی از ما نمی پرسه. جبرائیل خبر داد که مرد حسابی، به برکت دعای مریم بود که من بر تو هر روز نازل می شدم. مریم چون این جایگاهی دارد، اون وقت این مریم بنت عمران طاهره مطهره مسئولیتش چیه در خلقت؟ مسئولیتش اینه که قابله خدیجه غراء باشد. از شما سوال بکنم، به نظر شما مریم در قیامت بیشتر به این مینازد که مادر عیسی ابن مریم است، یا بیشتر به این مینازد که قابله خدیجه کبراست؟ مریم به دومی مینازد طبق نصوص روایات. این بانوان آمدن. حالا امام علیه السلام میفرماید زمانی که فاطمه متولد شد اشرق منها النور حتی دخل بیوتات مکه. فاطمه وقتی متولد شد نوری از اتاق خدیجه متصاعد شد. فاطمه در شب متولد نشده، در روز متولد شده. پیغمبر دارن میفرمایند، امام صادق دارن حدیث رو تکرار میفرمایند، وقتی مادر ما فاطمه متولد شد در روز بوده نه شب، نوری از اتاق خدیجه متصاعد شد، این نور چنان وارد حجره به حجره خانه های مکه وارد شد که برق زد چشم مردم رو، متعجب که این نور از کجاست. بیرون آمدن دیدن از اتاق خدیجه، خانه خدیجه کبراست، این نور از آنجا آمد. اون کسی که تولدش این نور رو داره، حق دارد عایشه بگوید شبها که نور نبود، چراغها نبود، اون موقع یه پیسوزی بوده، یه شمعی بوده، چیزی بوده. ما زنان رسول الله هر شب دوره زمستونا چطور دوره هم جمع می شدن قدیم، دوره داشتیم، شب نشینی داشتیم، اگر میخواستیم خیاطی هم بکنیم فاطمه رو صدا میزدیم میآمد داخل حجره هر کدام از ما که اونجا اونجا بودیم، فاطمه مینشست وسط اتاق، او رو مینشوندیم، ما خیاطی میکردیم زیر نور صورت فاطمه زهرا، ما با نور چهره فاطمه خیاطی میکردیم. همین عایشه تعریف میکند شبهایی که ماه، شبهای اول بود، قرص قمر کامل نبود، فاطمه اگر از تو حجره خودش بیرون می آمد شب بود. اگر فاطمه از حجره خودش بیرون می آمد، نور صورت فاطمه اجازه نمی داد نور ماه رویت بشه. عایشه داره نقل میکنه ها، این دیگه نمیدونم امام باقر و امام صادق نیست که بگیم که اینها تعصب روی مادرشون داشتن. عایشه نقل میکنه، ما با نور صورت فاطمه خیاطی میکردیم شبها، اگرم شبهای اوائل ماه بود فاطمه از حجره بیرون میومد، قبل از اینکه فاطمه بیرون بیاد ما ماه رو میدیدیم. ماه روزها کجاست؟ سر جاش تو آسمان. چرا روزها دیده نمیشه ماه؟ خورشید چنان نور افشانی دارد، افضلیت دارد نور خورشید، اجازه نمیده نور ماه رو ما نمیبینیم، ولی ماه سر جاش. صورت فاطمه چنین نوری داشت، صورت فاطمه چنین نوری داشت، این نور کدام نوره؟ حدیث رو تکمیل بکنم و عرضم تمام. قال رسول الله، حالا پیغمبر میخواد بگه این نور از کجاست. خوب دل بدید، مغز قرآن رو میخوام براتون بگم. خلق نور و فاطمه قبل ان یخلق الارض و السماء، فقال بعض الناس یا نبی الله فلیست هی انسیه. وقتی پیغمبر گفت میدونید این نور مبدأش کجاست، آغازش روز 20 جمادی الثانی نیست که تو مکه متولد شد، این نور خلق شد زمانی که نه آسمانی خدا خلق کرده بود نه زمینی، باید زمین خلق بشه که بعد آدمی از این زمین بیرون بیاد که این نسل و ذریه ادامه پیدا کند. پیغمبر میفرماید خیر، خدا این نور را قبل از همه مخلوقات خلق کرده بود. کسی اومد جلو گفت یا رسول الله مگر فاطمه انسان نیست، آدم نیست؟ پیغمبر اکرم فرمودن که خیر، فلیست هی انسیه، فاطمتون حورا، فاطمه حوریه است، فاطمه جنسش مال این زمین خراب شده شما نیست. هیه حورا الانسیه، شکل انسانی پیدا کرده برای اینکه روی زمین که میخواد بیاد شما بتونید باهاش ارتباط برقرار کنید، این جنسش جنس شما نیست. هیه حورا الانسیه، خلقه الله عز و جل من نوره قبل ان یخلق آدم اذ کانت الارواح، فلما خلق الله عز و جل آدم عرضت على آدم. تا زمانی که آدم خلق شد، نخستین بشری که نور فاطمه رو دید آدم جد شما. یا رسول الله جایگاهش کجا بود؟ کانت فی حقت تحت ساق العرش، فاطمه جایگاهش اونجا بود. قالو یا نبی الله فما کانه تعامها، غذای فاطمه چی بود؟ تعام فاطمه چی بود؟ قال التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید. فاطمه تسبیح گفت، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و فرشتگان یاد گرفتند بگویند سبحان الله. فاطمه تحلیل میگفت، فرشتگان مقرب یاد گرفتند اقرار کنند لا اله الا الله. فاطمه تحمید میگفت خدا را در ساق عرش، فرشتگان از این یاد گرفتند بگویند الحمد لله. فاطمه را تو شناختی یا من؟ یا رسول الله این مقاماتی که میگید برای فاطمه عجیبه. پیغمبر فرمودن تعجب میکنید، عجیبه؟ مگر نخوندید الله و نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات؟ پیغمبر میفرماید مگه آیه الله و نور السماوات والارض رو نخوندید؟ اون نور مادر ما فاطمه است. امام صادق فرمود، پیغمبر فرمود اون نور دخترم فاطمه است که در قرآن معرفی شده، اون نور منتسب به خدا شده. الله و نور و سماوات، خدا که نور نیست، خدا که جسم نیست، خدا که روح نیست، خدا که هیچ کدام از این معقولات نیست، اون نور اضافه تشریفی است به خدا. اون چه شخصیتی است که خدا به خودش منتسب کرده، اضافه تشریفی به خدا شده؟ اون فاطمه زهرا صدیقه طاهره است. این معنای آیه الله و نور و سماوات و الارض. قرآن خواستید تلاوت کنید برای سلامتی فرزندش مهدی، به این آیه که رسیدید یادتون باشه دارید فضائل فاطمه رو میخوانید. این قرآن همش مدح فاطمه است و پدر فاطمه، فاطمه و همسر فاطمه، فاطمه و فرزندان فاطمه. این فاطمه عزرائیل که جان سلیمان حشمت الله رو میخواد بگیره، حشمت الله با اون مقامی که جن و انس تحت مهمیز قدرتشند به عزرائیل التماس میکنه یا نبی الله اذن بده چشمم رو ببندم روی هم بگذارم میخوای قبض روح بکنی؟ عزرائیل میگه نه خیر، اذن نمیدهم، اذن نمیدهم. جان حشمت الله رو میگیرد. حالا این عزرائیل آمده است پشت درب خانه فاطمه، میخواد جان حبیب خدا رو به امر خدا بگیره. فاطمه میگوید برو، پدرم کسالت دارد. عزرائیلی که از نه نوح، نه آدم، نه ابراهیم، نه موسی، نه عیسی اذن و اجازه نگرفته، اینجا فاطمه میگه برو. میره. گفتم اولا عرائزم، اگه فاطمه زهرا به عزرائیل میگفت برو تا روز قیامت اینجا برنگرد، عزرائیل بی جا میکرد برگردد برای قبض روح رسول. فاطمه زهرا در عرش تحلیل میگفت، فرشتگان از او یاد گرفتن تحلیل بگویند. من میگم امشب چرا صدای لا اله الا الله گویی تو تشییع جنازه فاطمه نبود؟ این سؤاله. اون کسی که مبدع اقرار به لا اله الا الله بوده چرا در تشییع جنازه خودش کسی جرأت نکرد بگوید لا اله الا الله؟ بابا این پیغمبر حکم اسلامیه، اگر کنیزی از دنیا رفت، کنیز در میان مسلمین از دنیا رفت، وظیفه آحاد مسلمینه که اون کنیز رو چون در جامعه اسلامی بوده با احترام بدنش رو بردارن تشییع کنن، یعنی دختر رسول الله جایگاهش خاک بر دهان من از یک کنیز در این امت پستر بوده. عزرائیل اذن میگیره برای قبض روح پیغمبر، فاطمه اذن نمیده، میره دنبال کارش. اما چگونه قدرتی دارند اینها که آتش میزنند درب خانه ای رو که جبرائیل مؤدب میایستد؟ عزرائیل دق الباب میکند که برای مأموریتش اومده، اون وقت اینها آتش بزنن وارد خانه بشن؟ چرا چراغا رو خاموش کرد؟ نمیدونم دیدید یا نه، من دیدم، تلخم هست برام، یاداوریشم برام تلخه. کسی که لگد تو پهلوش خورده باشه اگه دندش شکسته باشد، این به هر نفس یه دم داریم یه بازدم، هر دم چنان تیر میکشه مرگ خودش رو از خدا میخواد. فاطمه زهرا حداقل 75 روز بعد از شهادت غریبانه پدرش، 75 روز، هر دقیقه آدم حداقل یک تنفس داره. ضرب در ساعت کن، ضرب در 60، ضرب در 24 ساعت شبانه روز کن، ضرب در 75 روز کن اگر امروز شهادت بیبی بوده باشد. فاطمه به هر دم و بازدم درد میکشید، میگفت اللهم عجل وفاتی سریعا. به هر دم و بازدم پهلوی شکسته، میدونی یعنی چی؟ چرا؟ چون این پهلو وقتی میشکنه، این استخوان وقتی میشکنه وارد شش میشه، نفس نمیتونه بکشه آدم. این بود که علی وقتی آمد نگاه به فاطمه کرد، گفت عزیزم چرا آب شدی؟ آخه تو دختر 18 ساله بودی، تو پیرزن 90 ساله نبودی، چرا هر بار که میرم و برمیگردم تو انگار مثل دوک نخ آب شدی؟ ذره ذره جلو چشمان علی داری آب میشی، از بین میری. اینه که علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب، کسی که عمرو بن عبدود از اسم او رعشه بر تنش می افتد. اما این علی چه حادثه ای رخ داد وقتی خبردار شد؟ یا علی اگر میخوای فاطمه رو برای آخرین بار ببینی، توشه بگیری، به سرعت بیا. علی ابن ابی طالب حداقل یک مرتبه، حد اکثر سه مرتبه، از مسجد النبی تا حجره فاطمه چند قدم راهه. علی ابن ابی طالب با صورت روی خاک میخوره. این مظلومیت علی ابن ابی طالب. حالا امشب مثل این ساعتها چراغا رو خاموش کردن. از قبل سپرده سلبان، به ابازر بگو، به مقداد بگو، و عمار بگو اینها بیان، احدی وارد نشود. فاطمه نفرین کرده، اجازه نداده کسانی که بر او ظلم کردن در تشییع جنازش آماده باشن. حسنم، حسینم، عزیزان من، میخوام مادرتون رو غسل بدم جلو چشمان شما. صبر کنید، یه وقت داد نزنید ها، آروم آروم گریه بکنید. بمیرم برا مظلومیت و غربتت علی جان. این همون حسن و حسینین که همون لحظه‌ای که امیر مؤمنان داره میاد با صورت روی خاک میخوره، اومد دید امام حسن مجتبی علیه السلام صورت رو کف پای مادر گذاشته، هی میبوسد مادرم، تنها میگذاری ما را. یه نگاه کردید حسین 4-5 ساله خودشو رو سینه مادر انداخته. مثل همین ساعت هم وقتی علی مشغول غسل شد، یک مرتبه این دوتا جوجه نتونستن طاقت بیارن. عزیزانم بیاید وداع بکنید با فاطمه. همچین که نزدیک شدن، سلمان و ابوذر میگن دیدیم دستان فاطمه از توی کفن بیرون آمد. حسن و حسین رو روی سینه چسباد. جبرائیل صدا زد، علی مگه زجه ملائکه آسمان رو نمیبینی؟ جدا کن این دو آقازاده رو از سینه مادرشون. جدا کرد، آرام کرد، اما نمیدونم لحظه بچه حادثه ای رخ داد که خود علی نعره میزد. عزیز من، آقای من، چرا خودتون اینجور میکنید؟ آخه صورت همسرم میدانستم سیلی خورده، اما بازوی فاطمه ام رو نمیدانستم با غلاف شمشیر شکندن. اگر این حادثه نبود، اونجام روز عاشورا با شدت تازیانه نمیتونستن بچه های سید و شهدا رو از او جدا کنند. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.